تقویان قصد جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
چشم سوم، روایت نادیده ها و شنیده ها.
چشم سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت جدیدی از برنامه چشم سوم در خدمت شما خواهیم بود. برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده، رفتارها و اهداف رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من ویژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما همراهان گرامی باشم. در قسمت‌های قبل با مباحثی مانند ماهیت و رفتارشناسی رسانه‌های معاند، از جمله رسانه‌های معاند سلطنت طلب و رسانه‌های وابسته به جریان تکفیری در خدمت شما بودیم. در برنامه امروز هم با نگاهی ویژه به کارکرد رسانه‌های معاند، به اقدامات این شبکه‌ها از آشوب تا براندازی می‌پردازیم. شما مخاطبان محترم می توانید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو را در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. سامانه 30,000-10,35 هم آماده دریافت نقدها و پیام‌های شما همراهان فهیم است. دعوت می کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
بیگمان همگان برانند که شنیدن نام رسانه‌های معاند فارسی زبان در ذهن ترادف مستقیمی با واژگان آشوب‌خواهی و براندازی دارد. رسانه‌های معاند اغلب تمامی تکاپوی رسانه‌ای خود را بر ایجاد جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی و با نقطه عزیمت ایجاد آشوب و شورش به عنوان زمینه اصلی براندازی حکومت دینی استوار کرده اند. از این روست که به هر بهانه‌ای و با هر وسیله‌ای رسانه‌های یاد شده می‌کوشند تا تنها راه اصلاح نقصانی یا تحمیل مطالبه‌ای هرچند نامشروع و غیر قانونی را، ایجاد وضعیت شورشگری و براندازی حاکمیت اسلامی توصیف کنند. اما رسانه‌های معاند برای رسیدن به مطلوب غایی خود از شیوه ها و تکنیک ها و تاکتیک های مختلف بهره می گیرند. شایعه سازی و برجسته کردن بخشی از واقعیت و نفی و کتمان بخش دیگر، ایجاد رعب و هراس واهی نسبت به قصد و اراده حاکمیتی و تحریک عواطف عمومی نسبت به حادثه‌ای هرچند از نوع طبیعی، همگی شیوه هایی است که در قالب خبر و گزارش و مصاحبه دنبال می شود. عمده مخاطبین این رویه و شیوه ها نیز جوانان هستند و تصور این است که این قشر به دلیل ایدئال گرایی و هیجان طبیعی درونی زمینه لازم برای شرکت در تحرکات غیر قانونی را دارند. توهم و تصوری که ناشی از کم اطلاعی یا تقابل معاندین از جوانان این ملک الهی است. این قسمت از برنامه چشم سوم به مسیر فعالیت رسانه‌های معاند از آشوب تا براندازی می‌پردازد. همراه ما باشید.
همونطور که در بسته گزارشی همکارم شنیدید، بحث امروز ما درباره رفتار رسانه‌های معاند در چارچوب براندازی است. امروز در خدمت دو میهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه‌های معاند فارسی زبان هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و متخصص رسانه‌های بیگانه. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای مهندس محمد قنبری، کارشناس ارشد مسائل رسانه. سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ارادت دارم خدمت جناب آقای دکتر داوودی و امیدوارم دقایق خوبی رو با هم سپری بکنیم.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام سوال اول رو اگر اجازه بدین از آقای دکتر داوودی شروع بکنم و بپرسم که آیا ما رسانه‌های در حقیقت معاند رو، فارسی زبان منظورم هست که مورد بحث ما هست، ما میتونیم به گونه‌های مختلفی مثلا بگیم یه گروهشون مخالفن، یه گروهشون منتقدن، یه گروهشون براندازن، اینجوری تقسیم بکنیم؟
ببینید، ما تقسیم بندی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو باید بر اساس تکامل دهه‌ایشون تقسیم بندی کنیم. دهه 70 خب یک تقسیم بندی داشتن، به ترتیب 80 و 90 متفاوت شدند. اما ما سه نوع تقسیم بندی میتونیم داشته باشیم: تقسیم بندی بر اساس محتوایی که ارائه میکنن، تقسیم بندی بر اساس مبدعی که در واقع خواستگاهشون هست، و تقسیم بندی بر اساس جنس مدلی که در واقع ارائه میکنن. هرچند در ساحت ارائه همشون رو ما میگیم فارسی زبان بیگانه، اما در تمهای در واقع سگانه که عرض کردم تفاوتهایی وجود داره. حالا این منهای تفاوت‌هاییه که ما در ساحت فنی میایم ازشون یاد میکنیم، ستلایت بیسشون میکنیم، آی پی بیسشون میکنیم، اینها جدا اصلا خیلی نمیخوایم در واقع وارد بشیم. اما در مجموع اگر بخوایم یک تقسیم بندی داشته باشیم، ما رسانه فارسی زبان بیگانه منتقد عملا الان دیگه نداریم. بله، یک زمانی مثلا فرض کنید که یک ایرانی نچندان آگاه یک موج رادیو توی مثلا استکهلم را انداخته بود، کارش انتقاد به در واقع وضع موجود اون زمان بود، نه وارد اداوت می شد، نه وارد در واقع اناد می شد، یه سری انتقادها رو می کرد و به صرف زنده نگه داشتن موجش و مدیایی که در اختیار داشت. اما الان عملا یک همچین تقسیم بندی وجود نداره. علتش هم اینه که شرایط و مکانیزم ظهور و بروز این رسانه ها متفاوت شده. ما قبلا زنجیره اتصال پیام در حوزه دیوایس ها نسبت به مخاطب در مبدأی مثل فرض کنید امریکا نسبت به مقصدی مثل ایران رو نداشتیم، اما الان یک همچین تقسیم بندی رو ما داریم. برای همین اساسا ما در حوزه رسانه های فارسی زبان بیگانه فقط یک گونه معاند داریم، گونه دوم و سومی دیگه الان نداریم. اگر بخوایم گونه های دیگر رو وارد کنیم، عملا دیگه از حوزه فارسی زبان بیگانه خارج میشیم. چرا؟ چون اطلاق بیگانه با در نظر گرفتن یونیک بودن زبان، یعنی کلن در تعارض، یعنی کوچکترین وجه ممیزی نسبت به تفاهم با ما رو اینها در واقع بر نمیتابند. پس من برای ما در گام اول میگیم که الان یک گونه آفندی در حوزه رسانه های بیگانه وجود داره و اون هم گونه معارضه. حالا این معارض و معاند باز تفاوت‌هاشون در حوزه میزان ضریب فقط مدیا بودن یا به عمل رسوندن کف خیابون در واقع تعریف میشه، که حالا شاید الان خیلی مورد بحث ما نباشه. اما در ساحت بعدی تقسیم بندی که داریم، اصطلاحا میگن معاند آفندی، معاند پدافندی، معاند ترکیبی، معاند تک ساختی، یعنی الان اینجوری دارن تقسیم بندی میشن. مثلا فرض کنید رسانه‌ای مثل وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی به زبان فارسی در توییتر، خب این تک ساختیه. اما وقتی شما وارد حوزه مثلا بی بی سی فارسی میشید، این ترکیبیه. او عمدتاً نمیتونه آفندی حرکت کنه، چون خود در واقع وزارت خارجه رژیم صهیونیستی زبان فارسی جزء رسانه‌های چرکه، جزء رسانه‌های درجه 3 تلقی میشه. همچنان معتقده که مثلا باید شبای جمعه وردهایی رو خوند که اعلی حضرت برگرده. به لحاظ تمی دارم عرض میکنم، مثلا تمش به صدای آمریکا تو این حوزه خیلی نزدیکه. اما خب نه، بی بی سی مدلش متفاوته. باز خود بی بی سی در حوزه فرض کنید آفندیش میاد در حوزه تعارضش با ما بیشتر در حوزه مدلینگ، در حالی که ایران اینترنشنال بیشتر در حوزه گدرینگ میاد در واقع این رو خودش رو نشون میده. پس این یک در واقع ساختار تعارضیه، و ساختار دوم تعارض جامعه هدفیه که اینها در بر میگیرند. قبلا ما میگفتیم فقط مثلا نخبگان بی بی سی رو میبینند، یا مثلا مردم عادی، یا اونهایی که دیگه خیلی مثلا عام تلقی میشن، مثلا فرض کنید میرن من و تو رو میبینن، یا اگر خاطرش
اصلا دسترسی ندارن به تلقی،
دسترسی ندارن. اما الان اصلا همه اینها عوض شده، شما الان پارس تی وی و ان آی تی وی و نمیدونم اینها ندارید، اصلا جنس تغییر کرده، جنس مخاطب تغییر کرده دیگه، سورسرافیل و نمیدونم چالنگی و اینا دیگه الان به اون معنا حرفی برای گفتن ندارن، چون متعلق به یک ساختار اداوت تک ساختی دهه 70 بودن یا حتی به قبلش. اما الان شما با پدیده‌های جدیدی از این فرم درگیر هستید که حتی ساحت مخاطب رو هم ترکیب بندیش رو به هم زده، یعنی از نظر اونا نخبه کسی نیست که دارای مقام عالی دولتی باشد مثلا، یا دارای فلان مدرک دانشگاهی باشد. از نظر الان رسانه‌ها در حوزه اداوت نخبه کسی است که بتونه در کسری از زمان موجود بیشترین شبکه رو فعال کنه برای کامنت و ریکامنت نسبت به پیامی که اون رسانه داره تلقی میشه. پس حتی جنس و ساختار اداوت هم در حوزه این فضا در واقع عوض شده. برای همین بله، شاید بعضی جاها رنگ پیامی که میدن رنگ تعارض نباشه، رنگ نقدگونه باشه، اما چون ذات و ساحت عملیاتی رسانه ها کلن تعارض است، اساسا اون نقد مقدمه یک تعارض است، پس به عنوان یک واحد یونیک پیامی نمیتونیم این رو در واقع در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم جناب مهندس بنبری. میشه شما بفرمایید که اساسا رفتار براندازانه یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم یک رسانه‌ای داره کار براندازی میکنه، چون این موقع میگیم مثلا قبلا شاید واژه‌ای با مدل متفاوت، مثلا یک کودتا ارتش میخواد، سلاح میخواد، تانک میخواد، ابزارهای ویژه میخواد. اینجا وقتی میگیم این رسانه‌ها دنبال براندازیان، براندازی یعنی چی؟
عرضم به حضورتون که خب از اونجایی که ساحت رسانه از اون فضای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در اون گفتمان امروز در دنیا تغییر کرده و حرکت کرده، به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان یک سلاح شناخته میشه. خب به نوعی امروز این واژه‌های امنیتی هم بر رسانه بار شده. یعنی یه زمانی اگر ما میبینیم در ترکیه کودتای نظامی شکل میگیره، هدفش براندازی یا چنج رژیم هست، یا مثلا اینکه بخوان یک رژیم بهتری رو مستقر بکنن، حکومت بهتری رو بیارن، یا بارها و بارها توی این 42 سال اخیر تو کشور بعد از انقلاب این اتفاق افتاده. اما خب ما مدت‌های زیادی، شاید نزدیک به 2 دهه است دیگه، در گفتمان امنیتی کشور براندازی رو در ساحت نظامی و از حوزه داخل و حتی با دخالت بیگانگان که یکی از اصول براندازی هست نداریم. یعنی خود رسانه‌های معاند غربی هم بارها و بارها اعتراف کردن این نهال انقلاب اسلامی که در سال 57 کش شد، الان تبدیل به یک درخت تنومندی شده که دیگه با هیچ اره‌ای قطع نمیشه و این دیگه قابل براندازی نیست. لذا واژه براندازی رو از حوزه‌های مرسومی که ما قبلا در دهه‌های قبل تو کشورهای مختلف می‌دیدیم حذف کردن. اما خب چرا آوردن؟ به رسانه ملحقش کردن. رسانه کارکرد داره. وقتی که صحبت از براندازی با ابزار رسانه میشه، نگاهشون استفاده ابزاری و تاکتیکی از رسانه هست عمدتاً. پیشنهاد هم میکنن یا این حکومت مستقر رو به نحوی مورد هجمه و آتشباری خبری با تکنیک های مختلف و با مدیاهای مختلف، اونم از درگاه های مختلف. آیه دکتر داودی اشاره کردن به تک بعدی بودن و نسل هایی که حالا داره در رسانه ها استفاده میشه و اینها. من میخوام یه تکمله با اجازه شون عرض بکنم نسبت به اینکه امروز همین رسانه با الگوریتم هیبریدی و ترکیبی داره کار میکنه، که مثالش رو فرمودن مثلا بی بی سی و سایر رسانه های این حوزه. اما زمانی که از این تکنیک های ترکیبی استفاده میشه یا خود فرایند هیبریدی میشه، اون لغت براندازی اینجا معنا و مفهوم پیدا میکنه. میگه یا من به جنگ این حکومت مستقر میام و کاملا بر اساس الگوریتم ها و فرمول های خودم جوری ذهن مخاطب رو آماده میکنم با حوزه های علوم شناختی که امروز در حوزه شلیک های رسانه‌ای قرار گرفته، به ذهن مخاطبی که در جامعه جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، یا نه میام جوری ذهنشون رو مهیا میکنم که اگر من دارم این کار رو میکنم یک نهاد بهتر، یک حکومت بهتری رو میتونم مستقر بکنم. یعنی اصلا معنا و مفهوم براندازی هم در میشه گفت ساحت رسانه به نوعی تغییر پیدا کرده. اما خب ما یه بحث ماهیت داریم آقای مقدم، یه بحث شیوه و شگرد و تاکتیک ها. در حوزه ماهیت تمام رسانه‌های معاند غربی هدف قاییشون همون لغت براندازیه که من میخوام استفاده بکنم و جابجاش نکنم با چیزی، یعنی همون چیزی که در ادبیات امنیتی دنیا مرسوم هست.
خودشون هم از همین استفاده میکنن.
بله، میخوام اینو دست بهش نزنم با توجه به اینکه بیش از چندین ساله که اینها اعتراف کردن که برای جمهوری اسلامی دیگه واژه براندازی کارساز نیست. اما اگر بخوایم همین در حوزه ماهیت این ویژگی برای همشون،
اینجا یه جمله مهمی رو گفتین.
بله.
اونها رفتارشون براندازانه است.
100%
اما در عین حال اشاره کردین که اونها اعترافی کردن که براندازی هم کارساز نیست.
نیست. یعنی جمهوری اسلامی رو میگن الان به درجه ای از قدرت رسیده که از قدرت داخلی عبور کرده، قدرت منطقه‌ای شده که دیگه با براندازی نمیشه از پادرش آورد، یا تغییر رژیم یا تغییر حکومت به نوعی داشته.
همشون این باور رو دارن یا نه حداقل بخشی از اپوزیسیون و
اونهایی
صاحبان
که
رسن.
بر اساس اصول علمی و میشه گفت اون ادبیات آکادمیک امنیتی صحبت میکنن. بله، حالا من فاکتور میگیرم از شبکه‌های سلطنت طلبی که میان معلوم نیست قبل از اینکه وارد استودیو بشن چی مصرف میکنن، که احساس میکنن تو همین جریان اجرای برنامه ممکنه یه حرفایی بزنن که در ایران رژیم تغییر بکنه، یا مثلا یک فردی که از دوره طاغوت به جا مونده یک کاغذ آچار سفید روی سینش میگیره و میاد مثلا در تلویزیون‌های سلطنت طلب و معاند شروع میکنه یک ادبیاتی رو خلق میکنه که احساس میکنه بلافاصله بعد از اون میلیون‌ها نفر در ایران میریزن تو خیابون. اینها رو من کاری ندارم، اما شبکه‌هایی که حالا درجه ای از اعتبار رسانه‌ای دارن مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال، مثل وی او ای، که اینها بخشی از داده‌های تولیدات خودشون رو دارن از سازمان‌های امنیتی میگیرن و عملا همونها رو دارن دیکته میکنن و دارای قدمت هم هستن. اینها با توجه به این که عرض کردم در ماهیت هدف قاییشون براندازی است و اینکه اثری از جمهوری اسلامی و نظام مستقر نباشه، این در هدف قاییشون. اما در تکنیک ها و روش ها و شیوه ها وقتی که ورود پیدا میکنن بسیار متنوع عمل میکنن. بعضیاشون در حوزه های سرگرمی بیشتر ورود کردن، بعضیاشون در حوزه اخبار ورود میکنن، بعضیاشون در حوزه های معیشت مردم، اخبار اجتماعی، از شؤون مختلف زندگی اجتماعی مردم استفاده میکنند، البته سوء استفاده میکنند و سعی میکنن که در اون مثلث ارائه اخبار که به روز بودن هست، صحت و سقم خبر، و در وقت ضروری این خبر رو برسونن، این کارها رو انجام میدن. ما در مقاطع مختلفی دیدیم که این اتفاق افتاده و ویژگیشون هم اینه که، حالا این رو به عنوان آخرین جمله در این قسمت عرض بکنم، سعی میکنن از هر پدیده اجتماعی در کشور نهایت استفاده رو بکنن و نظام رو دچار یک آشوب بکنن. مثلا شما حوادث سال 98 رو اگر ملاحظه بفرمایید، در قائله بنزین که تو کشور ایجاد شد دقیقاً گفتن که این قائله‌ای هست که منجر به براندازی میشه. سعی میکردن شبیه سازی بکنن با اتفاقاتی که در سال 57 افتاد، انقلاب مستضعفین رو آوردن روی واژه‌هاش کار کردن، انقلاب پابرهنه ها رو، همون ادبیاتی که اون سال برای شکوفای انقلاب خلق شد رو به کار گرفتن، منتها با تکنیک ها، با روش ها، که انشالله اگر جلوتر مباحثی بود در موردش صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم جناب دکتر داوودی. میخوام ببینم که اگر ما کارکرد اونها رو در چارچوب جنگ نرم علیه در حقیقت انقلاب اسلامی بدونیم، تکنیک ها و روش های اونا چیه؟ یعنی چه روش هایی استفاده میکنن تا اون کاری که دنبالش هستن بتونه محقق بشه در ذهن مخاطبینش؟
ببینید، جنگ نرم دهه 80 بود که تقریبا تمام شده، یعنی فضای رسانه های بیگانه در مواجهه با مخاطب امروز ما دیگه ساحت جنگ نرم نیست. خب جنگ نرم تکنیک های خاص خودش رو داشت، محیط خاص خودش رو داشت، و آخرین باری که اینها از بحث جنگ نرم و تکنیک‌های منبعث از جنگ نرم یا منتهی به جنگ نرم استفاده کردن، هدف فاصله 88 تا 96 بود. 96 اینها دگردیسی دوم رو داشتند و 98 دگردیسی سوم رو داشتند و احتمالاً یکی دو سال آینده هم چون حد فاصل منطقی اتفاقاتی که معمولا پیش بینی میکنن تو این ایام هست، دگردیسی سوم نهایی کردن فرمول بعدی رو مطرح میکنن. ببینید اتفاقی که الان تو رسانه‌های بیگانه داره میفته، اولا ما باید بدونیم منظورمون از رسانه‌های بیگانه منظور صرف صدای آمریکا نیستش، یا ارزم به حضورتون که صرف بی بی سی فارسی نیست. ما الان در واقع هیومن مدیاها رو داریم، پرسونال مدیاها رو داریم، اپتیکال مدیاها رو داریم، ارگانایز مدیاها رو داریم که همه اینها اصطلاحا بهش میگن اتمسفر یونیک رسانه رو الان دارن در واقع ایجاد میکنند. هر کدوم یک نقطه ای رو دارن با یک هدف گذاری رو در واقع دارن ایجاد میکنند. برای همین اینها از مدل در واقع نرم دارن خارج میشن و الان فرایند تبدیل شدن به فضای نبردهای ژله‌ای رو دارن تجربه میکنن. توی اینها اگر بخوایم دقیق تر اشاره بکنیم، بی بی سی فارسی از همشون جلوتره، ولی پشتبندش این ایران اینترنشنال چون عقبش عقبه بی بی سی تور هستش داره حرکت میکنه. شبکه من و تو توی چند تا از قسمتاش تونسته این رو پیاده بکنه، در مجموع رسانه‌ایش نتونسته این کار رو انجام بده. اما خب چون هنوز اون خمیرمایه و بنمایه‌شون سفت نشده، امکان تبدیل به یک اتفاق رو ندارند. در حوزه ژله‌ای بحث براندازی دیگه مطرح نیست، اصطلاحاً بهش میگن بحث باراندازیه. یعنی چی؟ یعنی پهن کردن و سفت کردن و سنگین کردن و پرحجم کردن رویدادهای کم زمان بر روی ساحت اجتماعی سیاسی امنیتی و اقتصادی در ایران. پس مدل ژله‌ایشون کاملاً داره تغییر میکنه و تو این فضا دارن حرکت میکنن. برای همین ساحات رفتارشون، تکنیک‌هاش کاملاً متفاوت شده. ببینید اینها قبلا در دهه 70 تکنیکاشون منبعث از روش‌های تک ساختی یا تک سلولی بود. تکنیک‌های تک سلولی اصطلاحا بهش میگفتن عملیات روانی، خیلی معروفه دیگه، الان هر جا سرچ کنید عملیات روانی انواع و اقسامش در واقع در میاد، که تو دهه 70 فقط در حد ساماندهی و سازماندهی اقشار و اصناف جواب میداد. برای همین شما طول دهه 70 رو میبینید که مثلا اقشار و اصناف معلمین، کارگران، رانندگان اتوبوس، نمیدونم اینها بر اساس اقشار و اصناف بود. تو دهه 80 اینها آمدند مدل بلوک ها رو ایجاد کردند. عملیات روانی در دهه 80 تمام شد، اینها وارد علوم مدیریت برداشت شدند. اصلا یک ساحتی از علومه که بسیار پرکاربردتر از فضای عملیات روانی است. بعد همین بلوک در واقع طبقات شکل گرفت، شما در هر طبقه امکان داشت این تعداد قشر و صنف رو در واقع ببینید که نتیجهش شد سال 88. یعنی شما اصلا مدل 88 منبعث از در واقع علوم مدیریت برداشت بود که البته در امتداد عملیات روانی تعریف می شد. اما در دهه 90 و بعد از اون 90 که عرض می کنم اختصاصا از 96 تا به بعد که الان هم در نیمه اون در واقع قرار داریم، اینا وارد ساختار سازه ها و تکنیک های بلوک ها شدند. برای همین علومشون کاملا رفت به سمت شناختی. شناختی هم نه این فضای موجود و روالی که بعضا خیلی جاها ما میبینیم که گفته میشه. ساحت شناختی ساحت عملیاتی است، نه ساحت نظری، اون هم در شرایط بسیار پیشرفته. نکتهش اینجاست،
یعنی اینجا مدیریت رفتار میشه دیگه؟ مدیریت
نه. اصلا مدیریت رفتار نمیشه، اینجا سازه های رفتار شکل میگیره. مدیریت رفتار مال مدیریت برداشت بود، اینجا سازه های شکل گیری برای مدیریت رفتار. اصلا علوم شناختی موضوعش کاملا متفاوته. برای همین بلوک ها رو شکل دادن، از اون شلخته بودن خارج شدن، از اون تک ساحت بودن خارج شدن. 11 تا بلوک جدی رو تشکیل دادن. در هر بلوک شما این تعداد طبقه و این تعداد قشت و صنف رو میدیدید که دارن تردد میکنن و فضای پیچیده‌ای که در واقع رخداد رو شما میبینید که حاصل میکنن. برای همینه که شما میبینید از تکنیک های تک ساحتی دهه 70 رسیدن به چند ساحتی دهه 80 و رسیدن به آلفاها و بتاهای دهه 90، که اینجا بود که شما میبینید چیزی تحت عنوان اقمار رسانه شکل میگیره. شما در دهه 70 وقتی رادیو موسکو رو تازه نگاه میکردید، یعنی ضعیف‌ترین رادیو، تا رادیو مثلا بی بی سی فارسی رو مثلا نگاه میکردید، خب تک ساعتی بودن دیگه. ته تهش مثلا این بود که بی بی سی استناد کنه مثلا به رادیو اسرائیل یه به یه تیکه از مثلا حرفای مثلا مفتی که مثلا منش امیر میزنه، اونم در ارتباط عاطفیش با مثلا فرنوشی که مثلا اونجا بوده. این دیگه تهش بود. دهه 80 حالا یه خوره این میاد مکانیزمش تغییر میکنه، مطبوعات بهش اضافه میشن، نمیدونم فضای مجازی، در واقع فضای مجازی هم نه، فضای آنلاین بهش در واقع اضافه میشه. اما شما تو دهه 90 میبینید که یه بی بی سی فارسی پیج تلویزیونش رو میاد توی تمام شبکه های اجتماعی میزنه، مجریاش رو تو شبکه های ارتباطی ساماندهی میکنه، مجری آلفاش با شبکه بتای مثلا ایران اینترنشنال یه رول دارن که خود ماحصل اون شده یه پیج دیگه که مثلا تو فلان شبکه رفته زده، و هر کدوم مرجعیت برای مصدر شدن. خیلی وقتا مرجعیت برای وایرال شدنه، بعضی جاها مرجعیت برای مصدر شدنه. ما اینجا مرجعیت برای مصدر شدن رو شاهد هستیم. پس بنابراین تکنیک هایی که اینها استفاده می کنند برای این نیست که دیگه جمهوری اسلامی برود، مثلا جمهوری دموکراتیک بیاید، یا جمهوری مشروطه بیاید، یا جمهوری خلق بیاید. نه، برای اینه که جمهوری اسلامی اینقدر سنگین بشه که در جا امکان حرکت نداشته باشه. این رو فریز می کنند، درس عبرت می کنند برای همه. مدل جدید دهه 90 به بعدشون توی این فضا تعریف میشه.
جناب آقای مهندس قنبری، من میخوام ببینم که توی در حقیقت چون یه مقداری عملیاتی هم اگر بخوایم احیانا ببینیم توی این آشوب هایی که بعضن ما مواردش رو داشتیم، چه یه بخشش 88 بود، بعد 96 و آخریش هم فکر کنم
98
رو داشتیم، در حقیقت این رسانه‌ها چی کار کردن؟ یعنی نقشی که ایفا کردن توی میدان، چون بعضی از اون نقش‌ها گاهی وقتا احساس می‌کنی به، یعنی تلاش می‌کنن ازش فرار بکنن، یعنی یه ذره جست روشنفکری بگیرن، یه مقداری مثلا ما داریم حرف می‌زنیم، ما داریم کار رسانه‌ای انجام میدیم، یه دفعه می‌بینی یه صحنه که عوض میشه، رفتارهای اینا هم عوض میشه. می‌خوام این رفتارها رو یه بار دیگه یه مروری داشته باشیم.
عرضم به حضورتون که یک شاخصه‌ای که همه این رسانه‌های معاند اخصن فارسی زبان‌هاشون در سرلوحه کار خودشون قرار داده بودند این بود که اینها ضریب می‌دادند به اخبار و حوادثی که در داخل کشور هست. یعنی اگر فرض بفرمایید در یک حوزه به صورت محلی می‌شد یک خبر رو منعکس کرد و ارزش اون خبر یک ارزش محلی بود، این رو تبدیل می‌کردند به استانی و منطقه‌ای و بعد کشوری و بعد کل کشور رو درگیرش می‌کردن، نشون می‌دادن که کل کشور درگیر این موضوع هست. یعنی یکی از پارامترهای اصلیش همین ضریب دادنه بود. موضوع دیگه‌ای که اینها خیلی روش کار می‌کردن توی اون ایام و من توی این رصدهای خودم بهش رسیده بودم، بحران‌زایی بود. یعنی خیلی از مسائل ما تو ادبیات امنیتی ما، تو ادبیات انتظامی ما هنوز اون واژه بحران رو نباید بهش اطلاق می‌کردن. بالاخره خطوطی داره، خطوط سفید داره، زرد داره، قرمز داره، خط هشدار داره. بعد اینها به محض اینکه یک پمپ بنزین آتیش می‌گرفت یا یک دستگاه ATM تو یک بانک مورد هجمه قرار می‌گرفت، بلافاصله این رو می‌بردن روی اون آخرین حدش و بحران رو می‌زاییدند و در رسانه به این با اون ضریب‌هایی که از تکنیک‌های رسانه استفاده می‌کردن، مثل شایعه، مثل خبرسازی، مثل حتی فیک نیوزها، حتی دیپ فیک‌ها، یعنی از چهره آدم‌ها، الگوریتم‌های رسانه که امروز در فضای مجازی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیره. نکته بعدی، اینها وارد فضایی شدند که ساختارهای ذهن مخاطبشون رو هدایت میکنن. یعنی حالا به یه عبارتی آشوبهای ساختارمند رسانه‌ای رو از دریچه رسانه‌های خودشون القا میکردن به ذهن مخاطب و متاسفانه حالا در ایامی که یه مقدار حالت تعادل اجتماعی و اون بحث امنیت که نیاز طبیعی انسان هاست بخشش مختل میشه، معمولا ساختار ذهنی بشر به این سمت میره که خودش رو کانالیزه میکنه رو بعضی از رسانه‌های خاص. یعنی من یادمه با بعضی از این کسانی که در سال 88 تو حوزه دانشجویی متاسفانه تحت تأثیر قرار گرفته بودن، بعد از اینکه اون گرد و خاک های فتنه خوابید و با اینا صحبت کردیم، اینا میگفتن حدود یکی دو سال بود که ما به هیچ عنوان یک دقیقه از اون فراورده های تولیدی رسانه ملیمون استفاده نمی کردیم. یعنی به هیچ عنوان خودشون رو کانالیزه کردن، ذهنشون کانالیزه شده بود روی همین امواجی که داشتن از شبکه های غربی به خصوص بی بی سی می گرفتن. من یک آماری رو خدمتون بدم آقای مقدم، خیلی جالبه. روزنامه فرهیختگان بررسی کرد عملکرد بی بی سی رو در همون نارامی های آبان که اتفاق افتاد. در یک روز 27 آبان ماه بی بی سی فارسی حدود 12 تحقیق